اصلی ملکیت پیش نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این کلام اخباریین بود که آیا مرحوم شیخ درست کلام اخباریین را فهمیده یا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه بود. دیروز من عرض کردم که ظاهراً مرحوم آخوند صدر عبارت از ترابادی رو دیده و اونطوری قضاوت کرده، ولی حالا تا کلامات اخباری رو نقل بکنیم اصل مطلب رو حالا توضیح بدم. اصل مطلب اینه که آیا به ادله عقلی میشه اعتماد کرد یا به عقل و ادله عقلی نمیشه اعتماد کرد. فعلا حالا کار ندارم به اخباری اینا، حالا اصل این مطلب که اصلا عقل قابل اعتماد هست یا نیست. توی فلسفه غرب و مخصوصا توی این پست مدرنیته، قبلا مثلا مدرنیته تو غرب مطرح بود، الان پست مدرنیته، تو پست مدرنیته گذره از عقل، گذره از عقل. الان تقریبا 3 قرنه که اروپا تفکر رایجشون اینه که سراغ عقل نباید بریم، به عقل نمیشه اعتماد کرد. این که تفکر غربی ها، پس غربی ها معتقدن که به عقل نباید اعتماد کرد. در میان مسلمان ها و علمای خودمون خب میبینیم که خیلی دفاع از عقل شده. شیعه و معتزله طرفدار عقلند، اشاعره هم مخالف با دلیل عقلی. این که خیلی از علمای خودمون، حالا دیگه اسم نمیبرم، حتی از زنده ها، وقتی میخوان دفاع از عقل بکنند تمسک میکنن به اولی حدیث اصول کافی، اول ما خلق الله العقل ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، و این که بعد خداوند او رو استنتاقش کرد و بعد بهش فرمود که بکه او عاقب و بکه او سیب و امثال اینجور روایات که اولی حدیث اصول کافیه. این روایات هیچ وقت دلیل بر اعتماد به عقل نیست. علتش اینه که اصلا این کلمه عقل تو این روایت غیر از این عقلیه که محل بحث ماست. این عقلی که این روایت می‌فرماید یعنی فرشتگان، یعنی حقیقت باطن رسول خدا صلی الله علیه و آله. این حدیث میگوید اول ما خلق الله العقل، یه حدیث میگوید اول ما خلق الله نوری، نور پیغمبر اکرم همون عقله. این حدیث اصلا ربطی به بحث ما نداره. اینجا عقل رو شما معنا کنید یعنی فرشته، یا بگویید که باطن رسول خدا، یا بگوید حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. اینجور تعبیرات. باز مثلا یه روایتی از اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله بسم الله الرحمن الرحیم، امثال اینجور روایت. اینا یه چیز دیگری اصلا میخواد بگه، این ربطی به این عقلی که محل بحث ماست نداره. خب چرا؟ نه نه یعنی کلمه عقل اصلا مشترک لفظیه. پیغمبر که کنت و نبیین و آدم بین الماء و طین، آدم تو آب و گل بود و پیغمبر ما پیغمبر بود. نه ربطش که خب این عقل، این عقلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله داره، این اصلا محل بحثمونه. اونی که پیغمبر داره میخواید بگوید عقله، میخواید بگوید وحیه، میخواید بگوید دینه، هر چی بگید اون درسته. اما بستر اینیه که حالا ما اصلا داریم یا نداریم، بستر اینه. بله، آقای زنجانی خدا رحمتش کنه تو کتاب الکلام یا جور الکلام میفرماد که خدا هیچ چیزی کمتر از عقل به مردم نداده. بعد میگه عجیبتر اینه که همه به همین راضی اند، به همون کم همه راضی اند. هیچ کسی نمیگه خدا به من کم داد یا به فلانه چرا بیشتر داد. خب بعضی از علما هم اومدن رفتن سراغ آیات و روایات. مثلا حدیثی که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده، ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت دارد، یکی حجت ظاهر که انبیا و اوصیا هستند و یکی حجت باطنی که عقل، و آیات زیادی هم در قرآن کریم وجود داره که سفارش به تعقل، تدبر و امثال اینها میکنه. این استدلال ها هم معنیش اینه ها که یعنی میخواهند حجیت دلیل عقلی را از راه شرع بفهمند، که اینم خودش از اساس یه فکر نادرستیه. عقل مستند به شرع نیست، شرع مستند به عقله. یعنی نباید بگوییم که شرع آمده عقل را حجت کرده، بلکه برعکسه. چرا پیغمبر اکرم حجت خداست؟ کی گفته؟ عقل میگوید. به چه دلیل؟ قرآن مجید حجت است، عقل میگوید. یعنی شرع مستند به عقل، نه اینکه عقل مستند به شرع باشه. شارع اصلا نمیتونه از عقل رد بکنه، شارع اگه عقل رد بکنه خودش رو خراب کرده. با عقل نمیشه جنگی. من میتونم دلیل بیارم علیه عقل، اما اگر دلیل آوردم علیه عقل کی پیروز شد؟ اگر دلیل علیه عقل آوردم عقل پیروز میشه، عقل که شکست نمیخوره. من میگویم پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، پس عقل قابل اعتماد نیست. خود این دلیل چی بود؟ خود این عقل بود. خب اخباریان حال میرسه همین را داریم مقدمه میچینیم برای اینکه ببینیم اخباریان چه کردن. پس ببینیم عقل هیچ وقت زمین نمیخوره. اگر شما دلیل آوردید علیه عقل، عقل پیروز شده نه شکست خورده. فارسیش اینه سا، چاقو هیچ وقت دسته خودشو نمیبره. چاقو که نمیتونه دسته خودش رو ببره، عقلی که نمیتونه عقل زمین بزنه. اگه عقل زمین خورد، عقل پیروز شده. پس نه اینجوری بفرمایید. عقل میاد دست آدم بیدین را میگیره، میگذاره تو دست پیغمبر اکرم، میگه این راه نماست. حتی اینو با این گوش دار. از اینجا به بعدم عقل میگه دیگه من هیچ بیه نمیدونم، دیگه هرچیشون گفت. از اینجا به بعد پیغمبر میبره بالا، نه اینکه قبلی ها را بخواد تایید کنه. دا خب آره، اما اونا دیگه تو قبلی ها تایید نمیخواد. از این چه به بعد مثلا عقل به من میگوید حرف ایشون رو گوش بده، بعد حالا ایشون به من میفرمید خدا عرش داره، خدا لوح و قلم داره، میگم چشم. یعنی عقل آدمو میرسونه به وحی، به حجت خدا، از این چه به بعدم حجت خدا میبره بالا. خب بنابراین حجیت عقل ذاتی عقل، اون چیزایی هم که توی غرب مطرح شده که مثلا نقد عقل محض یا نقد سنجش خرد ناب، این چیزایی که الان تو غرب مطرحه، اینا هم در واقع نمیخوان عقل رو بکوبند. اینا غربی ها حرفشو اینه، میخوان بگن عقل را تو هر جایی راه ندید، یعنی یه جاهایی ربطی به عقل نداره، نه اینکه عقل باطل است. عقل اونجایی که جای عقل درسته، اونجایی که جاش نیست خب نباید دخالت بکنه، این مرادشون باید باشه، بله نمیشه عقل رو خرابش کرد. خب نکته بعدی این که از قدیم، یعنی مثلا ابن ادریس در سرائر فرموده که ادله شرعی 4 تاست، کتاب و سنت و اجماع و عقل. پس از قدیم عقل را به عنوان یکی از ادله احکام ذکر میکردن، نه از منابع احکام، از ادله احکام. بعد حالا جای عقل کجاست؟ حوزه عقل کجاست؟ میگن 4 جا. عقل تو 4 چیز باید دخالت بکنه. اول حسن و قبح اشیا، 1. 2. بحث ملازمات عقلی، و 3. بحث تنقیح منات، و 4 من بحث مصالح و مفاسد اشیاء. این 4 جا حوزه عقله. این 4 تا 2 تاش درسته، فقط اولی و دومی، 3 و 4 هم باطله. اولی درسته، یعنی حسن و قبح عقلی درسته، عقل حکم میکند که یه چیزهای خوبه، یا درک میکند یه چیزهای خوبه یه چیزهای بده. مثلا این آیه شریفه که یه روایتی هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه تو تمامی خطبه های نماز جمعه این آیه شریفه رو تلاوت میکرده، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این آیه رو که امیرالمومنین سلام الله علیه همیشه تلاوت میکرده تو خطبه های خودش، این آیه ظاهرش اینه که یه چیزی احسان هست، بعد خدا امر میکنه به اون. یه چیزی اول عدل، بعد خدا میفرماید این که عدل انجامش بده. یعنی اول اون کار خوب هست، بعدن مورد امر شارعه، نه این که خدا امر میکنه بعد که خدا امر که تازه میشه خوب، اینجوری نیست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان معنیش اینه که این کارا خوب هستند، خدا امر میکند، پس خوب بودن این کار مال خدا نیست، مال ذات این اشیاء. یا بینها عن الفحشاء والمنکر والبغی معنیش اینه که فحشاء و منکر و بغی ذاتا قبیحه، و چون قبیحه خدا نهیه کرده. یو حرم و علیه متیبت با همینه دیگه. چرا؟
چرا؟
حالا اون مسئله این نیست. ببینید بعضی مواقع خدای متعال یه چیزی رو میاد حرام میکنه، میخواد سخت بگیره. یه وقت میخوایم یکی اون مجازاتش کنیم، میگیم از این به بعد یه حق نداری مثلا نون بخوری. این مجازات، این آیه در این مقامه. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. نه نه، این حال دارم بهش میگم چیز دیگه است. این مساله و مفاسده حسن و قبه به معنی، نه حسن و قبه ذاتی رو قبول دارم، حسن و قبه به معنی مساله و مفاسد قبول ندارم. حسن و قبه به معنی این که مدح و ذم قبول ندارم. حسن و قبه به معنی ثواب و عقاب اینو نه. اما حسن و قبه به معنی این که یک چیزی ذاتن خوب است یا یک چیزی ذاتن بده، به صورت موجب جزئی ها نه کلیه ها. این آیه اصلا این مقام مؤاخذه میره تو چهارمی که گفتم. چهارمی الان گفتم هم که درست نیست، گفتم اول و دوم درسته، چهارم غلطه. این یک چیزی که عقل میفهمه. دوم هم ملازمات. و ملازمات منیش اینا هم. مثلا عقل میفهمد قبه عقابه بلا بیان، اینو عقل میفهمه. عقاب بلا بیان قوی. عقل میفهمد که اگر یک چیزی واجبه مقدمش هم واجبه. عقل میفهمد که اگر یک چیزی و یه عبادتی و نهی کردن اون عبادت باطله، نهی دلالت بر فساد میکنه. اینا رو بهش میگوین ملازمات. بله؟ چی چی؟ آه عقل میفهمد به حمل شایعه. چرا؟ نه 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 به حمل شایعه نه، به حمل شایعه میفهمد. مثلا وقتی من میگم که این چیز خوبه، نه اینکه عقل مفهوم خوبی رو میفهمه، نه میگه این شیء خوبه. همین که مثلا فرض کنید یک گرگ که حمله میکنه این پاره میگذاره به فرار، این که عقل در کلیات میفهمن اون که گر کار عقل کلیه نه جزئی، اون مال مفاهیمه. این که مثلا یه بچه وقتی ما رو میبینه میشینه پلوش، یه آدم بزرگ وقتی ما رو ببینه فرار میکنه. به این میگیم اینم بسه شایعه صنایه دیگه مثل. پس عقل دو چیز رو میفهمه، یکی حسن و قوه ذاتی. از کلام حسن و قوه ذاتی موجب جزئی است نه کلیه ها، و یکی هم ملازمات. دو چیز رو هم عقل نمیفهمه ولی سنیا قبول دارند، ما قبول نداریم. نه، تلازم هست بین قوه عقاب بلا بیان و عدم تکلیف. و عدم تکلیف همون براعت. سوم عبارت بود از تنقیح منات. تنقیح منات متاسفانه الانم تو حوزه تو این مدت اخیر خیلی شایع شده. بعضیا کتاب نوشتند و مقاله نوشتند درباره تنقیح منات و خواستن بپذیرن تنقیح منات رو. تنقیح منات اینه که ما بیاییم استدلال برای کلام شارع پیدا بکنیم و اون را سریان بدیم. اینو میگن تنقیح منات. یه حدیثی از پیغمبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله، میفرماید که باکره صغیره، باکره صغیره ازدواجش با ولی است. شیعه اینجوری میگه، میگه اگر کسی صغیر بود یا باکره بود، یکی از این دو تا، صغیر باشه یا باکره باشه، حق ازدواج نداره مگر با اجازه ولیش. پس اگر یه باکره 30 ساله بود حق ازدواج نداره مگر با اذن ولی. شیعه اینجوری میگه. سنی ها میگوین این که پیغمبر فرموده باکره صغیره هدف اون صغیره بودنه، چون صغیره باکره هم هست فرموده باکره صغیره، اما اگر به سن بلوغ رسید دیگه خود صغیره که نیست، باکره بودنم به خاطر صغیره گفته شده. ولذا دختری که 15 ساله شد دیگه خودش میتونه ازدواج کنه، اذن پدرم نمیخواد. اینو میگن تنقیح منات. سنی ها این را قبول دارند. این فتواهایی هم که میده الانی اخیرن این وهابی ها اینا میدن، اینا غالبا از این بابستان همین منات. این که چرا پیغمبر فرموده اذن ولی، چون صغیر است. همین این تقیم منات، یعنی کشف میکنیم علت این حکم عدم ازدواج الا به اذن ولی صغر بوده نه بکارت. بکارت از باب تلازم با اینه. این عرض کردم اینو میگن تنقیح منات. متاسفانه تو حوزه خودمونم الان داره این حرف رو باب میشه. این چیزیه که ما قبول نداریم. این سبون نه، این باب بایی محکم هم چرا شد بس. این در اگه باز بشه خالصه میگفتم آدم مارگزیده از ریسمان سیاسی دیدم بیترسه. و حالا این همین چهارم ارزم. و اما چهارم مسئله مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد، این درسته که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما نه مصالح و مفاسدی که ما میفهمیم، عقل ما میفهمه. احکام تابع مسائل و مفاسدی که خدای متعال و پیغمبر اکرم میدونند، تابع اوناست، نه این چیزایی که ما میفهمیم. سنی ها مسائل و مفاسد رو قبول دارند، شیعه ها هم قبول دارند، ولی من اینو مکرر عرض کردم که من قبول ندارم. این که بگوییم احکام تابع این مسائل یا مفاسدیه که ما میفهمیم، تابعی اینا نیست. اون آیه ای هم که شما خوندید این بودا، این که خدای متعال حرام میکند طیباتی را، یعنی یه چیزی طیب سو خدا حرام میکنه. به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. خدا اومد به خاطر ظلم یهودی ها یه خوبی هایی را حرام کرد، یعنی معلوم میشه میخواست سخت بگیره. پس اگر یه چیزی رو خداوند فرمود حرام، معنیش این نیست که این کار بدیه، شاید کار خوبی بوده ها، اما خداوند فرمود حرام چون میخواست سخت بگیره. بله میشه بگیم، بله میشه اینو بگویم. و حالا بعد دیگه بل. نه اون که تو بیابون بوده چیز گشون نمی آمد. نه ولی دینید این که خدا اومد ختنه رو بر بنی اسرائیل واجب کرد. اصلا ختنه برای یهودی مثل شهادت اینه برای مسلمانه، تا کسی ختنه نکنه اصلا یهودی نمیشه. برای مسیحی ها واجب نکرد، دوباره بر مسلمان ها واجب کرد. اینی که دیگه من نمیتونم بگم که ختنه یه مصلحتی داره. خواهی که ختنه مصلحت داشت، چطور برای مسیحی ها مصلحت نداشت؟ ختنه واجب بود، دوباره وجوبش برداشته شد، دوباره وجوبش اومد. عیسی علیه السلام هم که اومد اینجوری فرمود لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم من قبل. من اومدم یه چیزی که قبلا یهودی ها حرام کرده بودن حلالش بکنم. این با مساله و مفاسد نمی سازه، ولی زیاده عقلی چار میرم نمی فهمید.
سلام.